5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. شورای عالی مصالحه همزمان با سفر جدید زلمه خلیلزاد به منطقه، تلاش های واشنگتن برای صلح را مؤثر عنوان می کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. قماندان امنی کنر می گوید در ولسوالی غازی آباد این ولایت در جریان جنگ بین قوای حکومتی و طالبان بیش از 20 جنگجوی مسلح طالبان کشته و زخمی شدند. پاکستان نماینده خاص نو خود را برای افغانستان معرفی کرد. سازمان جهانی صحت رهنمودهای خود را در مورد پوشیدن ماسک تغییر داده و توصیه کرده است که در جاهایی که ویروس کرونا شیوع کرده و مردم نمی توانند فاصله اجتماعی را حفظ کنند، باید ماسک بپوشند. تفصیل خبرها. قماندان امنی کنر محمد یوسف مظلومیار گفته است در ولسوالی غازی آباد این ولایت در جریان جنگ بین قوای حکومتی و طالبان بیش از 20 جنگجوی طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. مظلومیار امروز به خبرنگار رادیو آزادی در کنر گفت طالبان امروز صبح ساعت 7 بر پوسته های امنیتی غازی آباد حمله کردند که جنگ تا نیمه راههای روز دوام داشت. مظلومیار افسود که در جنگ 16 جنگجوی طالبان کشته و 7 تن آنها زخمی شدند. 2 پلیس هم مجروح شده است. به گفته قماندان امنی کنر قوای تازه‌دم به منطقه رسیده و بمباردمان هم شروع شده است. طالبان در این مورد تا حال تبصره نکردند. در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در ولایت بدخشان یک فرمانده پلیس محلی با 10 تن از سربازانش کشته شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 1 شب رخ داده است.
متاسفانه قماندان مزاری که یکی از سرگروپ های پلیس محلی در ولسوالی خاش بوده، اینا میخواستن که به کمکی نیروهای همکارشان بروند که متاسفانه در مسیر دا با ماین کنار جاده برخورد میکنه که متاسفانه خودش با 10 تن از پرسنلش متاسفانه به شهادت میرسه.
سخنگوی پلیس بدخشان افزود که در نتیجه درگیری نیروهای دولتی با گروه طالبان، مولوی حمیدالله ولسوال نامنهاد این گروه برای ولسوالی خاش همراه با 2 محافظش کشته شدند. پلیس بدخشان میگوید طالبان عقب نشینی کردند و جنگ پایان یافته است. گروه طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. پاکستان در یک کوشش تازه برای کاهش تشنج دو جانبه با افغانستان نماینده خاص نو خود را برای این کشور معرفی کرد. در رسانه‌های خبری پاکستان آمده است که محمد صادق دیپلمات سابقه دار این کشور امروز 6 ماه جون با وزیر خارجه محمود قریشی در اسلام آباد ملاقات کرد. وزیر خارجه پاکستان بعد از ملاقات با محمد صادق گفت که امیدوار است صادق بتواند رابطه دو جانبه را بهبود بخشد. صادق از منطقه سوابی ایالت خیبر پشتونخوا می باشد و قبلا همچون سفیر پاکستان در افغانستان سخنگوی وزارت خارجه این کشور و در شورای امنیت ملی پاکستان کار کرده است. رابط بین پاکستان و افغانستان از سالها به این سو تیره و تار می باشد. کابل اسلام آباد را متهم می سازد که به گروه های طالبان که بر قوای بین المللی و افغان در خاک افغانستان حمله می کنند پناه داده است. پاکستان این ادعاها را رد کرده و افغانستان را متهم می سازد که به شورشیان ضد پاکستان پناه داده که از آنجا حملات علیه پاکستان را تحریزی می کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان جهانی صحت رهنمودهای خود را در مورد پوشیدن ماسک روی تغییر داده و توصیه کرده است. در جاهایی که ویروس کرونا شیوع کرده و مردم نمی توانند فاصله اجتماعی را حفظ کنند، باید ماسک پوشیده شود. سازمان جهانی صحت دیروز 5 ماه جون اظهار داشت شواهد نشان داده است که پوشیدن ماسک یک وسیله خوبی برای جلوگیری گسترش ویروس کرونا می باشد، ولی تنها ماسک نمی تواند مردم را از گرفتاری به مرض کووید 19 نجات بدهد. به گفته سازمان جهانی صحت مردم باید فکر نکنند که پوشیدن ماسک می تواند جای شستن دست ها و حفظ فاصله را بگیرد و یا تنها با پوشیدن ماسک می توان از شر کرونا نجات پیدا کرد. در جهان 6,700,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا گردیده و 400,000 نفر جان دادند. انتظار می رود ایالات متحده امریکا در روزهای اخیر هفته که مردم کار نمی کنند شاید مظاهرات گسترده در رابطه با تبعیض نژادی و ظلم پلیس در این کشور باشد. در واشنگتن دی سی شاروالی یک بنا را به نام اعتراضات مردمی نامگذاری کرده. به اساس خبرها شاروال واشنگتن موریل باوزر برای حمایت از اعتراضات اخیر مردم امریکا یک پلازا را به نام حیات سیاپوست مهم است مسما کرده است. در این حال یک تعداد اعتراض کنندگان همین شعار را بر بیرق شهر واشنگتن دی سی نیز ترسیم کردند. بعد از کشته شدن یک سیاپوست جورج فلوید توسط یک پلیس سفیدپوست در آمریکا اعتراضات گسترده آغاز شده است. در حالی که دو حزب اپوزیسیون قزاقستان برای مظاهرات آمادگی گرفتند، بیش از 100 نفر از فعالان بازداشت شدند. دو حزب اپوزیسیون که یکی آنها در جمله گروه‌های افراطی به قیودات روبرو می‌باشد، می‌خواستند امروز 6 ماه جون در دو شهر بزرگ این کشور دست به مظاهرات بزنند و خواهان اصلاحات دموکراسی در این کشور می‌باشند. حزب دموکراتیک قزاقستان و حزب انتخاب دموکراتیک قزاقستان پلان داشتند که در شهرهای نورسلطان و آلماتی مظاهرات را راه‌اندازی کنند. اما مقامات به این بهانه که به خاطر مبارزه با ویروس کرونا داوپاشی میکنند راه‌های کلان را بسته و سرکار را مسدود کردند. در هر دو شهر افراد پیش از تظاهرات بازداشت شدند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. شورای عالی مصالحه همزمان با سفر جدید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به منطقه، تلاش‌های واشنگتن برای صلح در این شرایط را مؤثر عنوان می‌کند.
رهبری و مالکیت روند صلح افغانستان به دست مردم و دولت افغانستان است. ایفای نقش صادقانه کشورهای جهان و منطقه در این روند مهم است. ایالات متحده آمریکا یکی از همکاران عمده این روند است که میتونه روی چگونگی و پیشرفت این روند تاثیرگذار باشد.
وزارت صحت عامه با سرعت انتشار کرونا استفاده از ماسک در مکانهای عمومی را اجباری ساخت.
در صورت که طرح رعایت بشه ما هم روال زندگی ما آرام آرام شکل خواهد گرفت و هم میتونه که مردم ما مسئول نگه داریم. در غیر از او در قالب طرح میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته.
موسم گندم درو در سر پل با دشواری های خود جریان دارد.
انا دیگه جای ماشین دارن، تراکتور دارن، ما نداریم و بسیار دستمون کوتاه، مردم های فقیر هستیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را فراموش نکنید با ما باشید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که تلاش‌های آمریکا در مورد صلح افغانستان در شرایط کنونی مؤثر است. سخنگوی دارالانشای این شورا با اشاره به سفر جاری زلمه خلیلزاد به منطقه گفت که مالکیت روند صلح از افغان‌هاست و اما کشورهای منطقه و جهان در موفقیت آن نقش مهم و اساسی دارند. در این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش را به قطر، کابل و اسلام آباد آغاز کرده است. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به هدف زمینه‌سازی برای آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها دور تازه سفرش را به قطر، افغانستان و پاکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیشب با پخش اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد دیدگاهش را در مورد رهایی زندانیان، اجرای کامل توافقنامه صلح و کاهش خشونت‌ها با تمام طرف‌ها در میان خواهد گذاشت. ناجیه انواری سخنگوی دارالانشای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد سفر آقای خلیلزاد میگوید که آمریکا در روند صلح این کشور نقش بسیار مهمی دارد.
رهبری و مالکیت روند صلح افغانستان به دست مردم و دولت افغانستان است. ایفای نقش صادقانه کشورهای جهان و منطقه در این روند مهم است. ایالات متحده آمریکا یکی از همکاران عمده ای روند است که میتونه روی چگونگی و پیشرفت ای روند تاثیرگذار باشه.
با گفته خانه منوری، علاوه بر آمریکا، کشورهای دیگر جهان و منطقه می توانند روند صلح افغانستان را به موفقیت برسانند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در مورد سفر زلمه خلیلزاد نوشته شده که او اعلامیه مشترک ایالات متحده و افغانستان را نیز با مقامهای افغان ارزیابی خواهد کرد. تا حالا تاریخ آغاز گفتگوهای میان افغانها مشخص نشده، اما حکومت افغانستان و گروه طالبان گفتند که بر روند رهایی زندانیان که پیش شرط در این زمینه شمرده می شود ادامه می دهند. آقای خلیلزاد نیز پیش از این در سفرش به افغانستان و منطقه بر کاهش خشونت‌ها و آغاز هرچه زودتر گفتگوهای میان افغان‌ها تاکید کرده بود. در همین حال سید اسحاق گیلانی، فعال سیاسی، به این باور است که ممکن آقای خلیلزاد بتواند راه ناهموار برای آغاز مذاکرات میان افغان‌ها را هموار کند.
توافقنامه تا بالا به درستی تطبیق نشده و کابینه تکمیل نشده و همچنان پروسه صلح تا به حال ادامه که گنگ و به سرنوشت مونده. روسی کلانتره که باید از اگر یک مذاکره جور شد و برم رای طالبا صحبت کنه وقت گیر است. ما امیدوارستم که خلیلزاد بتانه ایده تصریح کنم.
زلمه خلیلزاد در حال دور تازه سفرش به دوحه، کابل و اسلام آباد را آغاز می کند که امیدواری ها برای آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان افزایش یافته است. طالبان در 3 روز عید سعید فطر اعلام آتش بس کردند و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز دستور داد که 2000 زندانی طالبان آزاد شوند. تا حالا حکومت هزاران زندانی طالبان را رها کرده و این گروه نیز صدها زندانی حکومتی را از بند آزاد کرده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، گفته که به تازگی در ولایت‌های فرا و نیمروز 38 زندانی حکومتی رها شده اند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که شورای عالی مصالحه همزمان با سفر جدید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به منطقه، تلاش‌های واشنگتن برای صلح در این شرایط را مؤثر می‌داند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که یکی از اهداف مهم سفر آقای خلیلزاد به منطقه، زمینه‌سازی برای گفتگوهای بین‌الافغانی می‌باشد. در گفتگوی تلفنی با امان الله احمدزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که با در نظر داشت شرایط واقعی در صحنه، زمینه برای گفتگوی بین الافغانی چقدر مهیا شده است؟ و ای در پاسخ چنین میگوید:
من فکر میکنم که چند خوشبینی کلان وجود داره و چند عاملی که زمینه را برای گفتگو مساعد میکنه اول تامین شده. اول ای که بین سیاسیون افغانستان تا حد زیاد یک موافقه به وجود آمده به ارتباط دیدگاه صلح و اختلافات سیاسی گذشته از در قسمت تقسیم قدرت تا حد زیاد، یعنی بیشتر از 90% حل شده بین دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی و اعضای تیم هر دو طرف. یک موافقتنامه به وجود آمده، یک آدرس مشخص تا حد زیاد برای صلح و رهبری صلح افغانستان که شورای عالی مصالحه است به وجود آمده. ولی این در قسمت داخلی این پیشرفت ها صورت گرفته و از گذشته آمادگی امریکا و کشورهای دیگر به خاطر حمایت از پروسه صلح افغانستان وجود داشته. این بعض خوشبینی ها وجود داره و نکات مثبت است، اما تا هنوز اعتبار کامل بین دو طرف اصلی جنگ که متاسفانه فعلا باقی مانده که حکومت افغانستان و طالبان، تا بال اعتماد اصلی به وجود نامده برای گفتگوها، تا بال آمادگی لازم حتی برای گفتگوها به وجود نامده. یعنی هر دو طرف به شکل عملی میلان و اعتقاد خود نشان نداده که ما گفتگو میکنیم. یک طرف احیانا خود را زوردارتر نسبت به طرف دیگر نشان میده، در موقف بلندتر و بهتر نشان میده که متاسفانه یک نکته بسیار ضعیف است. و کسی که ابتدا گفته میشد طالبا بنادا جنگ بود، یعنی امریکایی‌ها تا حد برآمدن آلازی.
بله، شما چی فکر میکنین که کدام طرف خود قوی تر احساس میکنه؟
خب به نظر ما به مردم افغانستان واضح است. بعضا حکومت افغانستان همیش موضوع صلح و مذاکره را همیش یاد کرده و همیشه پیشتاز بوده. طالبا متاسفانه بعض اوقات گفته که ما با هیئت افغانستان گفتگو نمی کنیم و حتی توافق بین دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی را بسیار برش ارجحیت ندادن، تشکیل شورای مصالحه ملی را ارجحیت ندادن، که بعضا نشان میده طالبا خود را در موقف قوی تر میبینند و حتی حکومت افغانستان قابلی نمیدونه که امراج داخل مذاکره و گفتگو شوه، یا حتی حکومت افغانستان به حیث نماینده یک طرف نمیبینه که داخل مذاکره امراجشان شوه.
بعضی از واقعات در این اواخر رخ داده، یکی که حمله بر طالبان در قندهار و طرف نیروهای آمریکایی و همچنین قتل یک عالم برجسته در داخل کابل. شما چه فکر میکنین که این رویدادها چقدر تأثیر داره سر تلاش های صلح؟
یک گام بسیار کلان در پروسه صلح افغانستان توافق بین آمریکا و طالبان بود، اما متاسفانه در این توافق بسیار ابهامات وجود داشت، از جمله کاهش خشونت یا آتش بس که واضح نبود. طالبان تا بعد هم مدعی هستند که ما آتش بس یا کاهش خشونت برای یک هفته قبل از امضای توافقنامه داشتیم و این را تنها با آمریکایی‌ها داشتیم. آمریکایی‌ها از طرف دیگر داخل یک تعهد و قرارداد است با دولت افغانستان و همچنان ناتو قرارداد با افغانستان داره که همکاری میکنه در بخش امنیتی و دفاعی. تا آمریکایی‌ها و ناتو بنابرای متوافق نامش بعضا وقت منافع استراتژیکشان ایجاب میکنه، بعض عملات را بالای طالبان انجام میده که مورد آخریش گواهی موضوع است و قبلا هم اظهارات در این مورد صورت گرفت و آمادگی ها نشان داده شده.
مقام های امریکایی در سفرهایی که به خاطر صلح افغانستان در منطقه داشتن بر علاوه قطر و کابل از اسلام آباد هم دیدن کردند. حالا طالبان دفتر سیاسی مشخص در قطر داره، مراجعه مقامات امریکایی با اسلام آباد چی تعبیر یا چی تفسیر میتونه داشته باشه؟
طالبان مشخصا از طریق پاکستانی‌ها حمایت شده، حداقل از نظر ایدئولوژیک در ابتدا حمایت شده و حال هم بزرگای طالبان در پاکستان قرار داره، اکثرا از طرف افغانستان و امریکا. بعضا اتهام کلان نیست که در پشت جنگ داخلی افغانستان دست پاکستان وجود داره و حتی از اون طرف حمایت میشن و در داخل افغانستان هم گذشته از تمامی موضوعات به عنوان کلانترین همسایه افغانستان که یک جغرافیای کلان همسرحد است با پاکستان لازم دیده میشه که در هر پروسه بخصوص جنگ و صلح افغانستان پاکستان حداقل نظرش دخیل باشه تا در آینده بتونه این صلح دوام پیدا کنه، یک صلح متداوم داشته باشه.
امان الله احمدزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره تلاش‌های صلح و سفر جدید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا به منطقه ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حکومت افغانستان در مرحله اوج انتشار ویروس کرونا محدودیت‌ها را تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس این فیصله همچنین استفاده ماسک در اماکن عمومی جبری یا اجباری می باشد. متخلفان با جریمه های نقدی، بسته شدن فعالیت ها و حتی با حبس مجازات خواهند شد. وزارت صحت عامه می گوید که اگر مردم در سه ماه پیش رو محدودیت ها را عملی نکنند، وضعیت ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا بدتر خواهد شد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
افغانستان به مرحله آنچه که دولت مردان آن را اوج فلاکت ویروس کرونا می‌خوانند نزدیک شده است. به همین دلیل حکومت افغانستان برخی محدودیت‌ها را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. مراکز تعلیمی و تحصیلی، رستوران‌ها، سالن‌های عروسی و ورزشی و همچنان تردد بس‌های شهری برای 3 ماه دیگر بسته و متوقف باقی خواهند ماند. اما برای برخی بخش‌های دیگر مانند دکان‌ها و فابریکات تولیدی اجازه داده شد تا فعالیت‌هایشان را آغاز کنند. اما استفاده ماسک، رعایت فاصله 2 متری و حفظ موارد بهداشتی شخصی و محیطی برایشان اجباری شده است. بر اساس فیصله جدید حکومت تا 3 ماه دیگر استفاده ماسک در مکان‌های عمومی اجباری خواهد بود و همچنان افراد بالاتر از سن 65 سال نباید از خانه بیرون شوند. وحید مجروح، معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان، روز شنبه هنگام ارائه این فیصله گفت اگر مردم در عملی کردن این شرایط همکاری نکنند، وضعیت بدتر از امروز خواهد شد.
در صورت که طرح رعایت بشه ما هم روال زندگی ما آرام آرام شکل خواهد گرفت و هم میتونه که مردم مسئول نگه داریم. در غیر از او در قالب طرح میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته شده، از مجازات نقدی گرفته که جزئیاتش با رسانه‌های محترم شریک میشه تا مسدود کردن و متوقف کردن فعالیت ها و برخوردهای حقوقی و حبسی که در مقابل افراد که به تکرار تخلف را مرتکب میشن مد نظر گرفته شده.
احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت افغانستان میگوید آمار مبتلایان و مرگ ناشی از ویروس کرونا در حال افزایش است. به گفته او شفاخانه های افغانستان در حال پر شدن از بیماران کووید 19 است. او گفت ظرفیت بستر در شفاخانه افغانستان بلند خواهد رفت و نیز تمام فعالیت های وزارت صحت کرونا محور خواهد شد. آقای عثمانی گفت آمار واقعی مبتلایان ویروس کرونا فراتر از چیزی است که تا حال آزمایش شده است. در همین حال محمد یعقوب حیدری والی کابل میگوید ممکن بیش از 1 میلیون تن تنها در پایتخت افغانستان به ویروس کرونا آلوده باشند.
تعداد مبتلایان بالاتر از تصور است که ما میکنیم. به کابل این شاید اضافه از میلیون نفر باشه. نه امکانات تست و نه امکانات اساسات مادی و بنیاد مادی در وزارت صحت و امکانات دولت ما بود که میتونستیم به خدمت هر کس برسیم.
بر اساس تازه ترین آمار در یک شبانه روز اخیر نزدیک به 600 تن به ویروس کرونا آلوده شدند. در این 24 ساعت 18 تن جان باخته و نزدیک به 70 تن دیگر صحت یاب شدند. به این اساس آمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا به مرز نزدیک به 20 هزار تن رسید. از این میان 327 تن جان باخته و نزدیک به 2000 تن دیگر صحت یاب شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که وزارت صحت عمومی افغانستان استفاده از ماسک در مکانهای عمومی را اجباری ساخت. سازمان صحی جهان هم توصیه کرده که ماسک باید در جاهای پوشیده شود که شیوع ویروس کرونا گسترده است و رعایت فاصله جسمی هم محال. فرشته نگاه در آغاز گفتگو با دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص بیماری های اطفال و ترینر بخش وقایه ویروس کرونا در کابل، پرسیده که استفاده درست ماسک چگونه امکان دارد تأمین شود؟
در این شک موجود نیست که ماسک پوشیدن در این حالات که واقعیت کرونا فوق العاده زیاد شده، پس خوب است که همه هموطنهای ما اگر نیاز داره که بیرون مبراین به کار میرن ماسک باید بپوشن و بسیار مهم است که اینا هر 4 الی 5 ساعت بعد ماسک خود تبدیل بکنن. یعنی اگر زیاد کوشش میکنن که دیر استفاده کنن، باید از 12 ساعت یا در جریان روز اگر میپوشن یا در جریان شب میپوشن، فقط امو یک باره که ماسک استفاده میکنن، وقتی که دور میکنن کوشش کنن در جایی که در گوش بند میشه از اونمو تار بگیره و دور بکنن و کوشش بکنن که از ماسک های بسیار قیمتی استفاده نکنن به روزهای متواتر یا به هفته ها.
در صورتی که کسی نتونه دسترسی داشته باشه به ماسکایی که در دواخانه ها به فروش میرسن یا ماسکای طبی، ماسکی که در خانه ساخته میشه چگونه باشه به نظر شما و استفاده از او چه قسم باشه؟
ضرور نیست هر هموطن ما از ماسک های طبی استفاده بکنن. مردم عام میتونن از ماسک های عادی استفاده کنن. در خانه اگر اینا میسازن و جور میکنن از او هم استفاده شده میتونه. اگر از تکه جور میکنن خوب است، اینا اگر بار بار از او استفاده میکنن از طرف شب کتی مایع ظرفشویی یا مایع که ضد عفونی است کتی از او بشوین، کتی پودر، کتی صابون بشوین، در هفته بگذارن که کمک میکروب و انتانات و گپایش از بین برا، بعد از او میتونن که اینا تکرارن هم استفاده بکنن.
دکتر صاحب، در جمهوری چک پوشیدن ماسک بسیار زیاد مؤثر ثابت شده، به نظر شما در افغانستان مردم باید چقدر این توصیه جدید سازمان سی جهانه که پوشیدن ماسک است باید جدی بگیرن؟
فوق العاده باید جدی بگیرن، به خاطر از اینکه نه تنهایی که در کشور چک، کشورهای گوناگون دیگه هم نتایج بسیار مثبت و خوب از استفاده ماسک گرفته. یعنی به این معنا که اگر یک کسی که مبتلا به ویروس کووید 19 است و کسی که سالم است و جور است، اگر دو جانب استفاده بکنن فوق العاده نتایج خوب است و در جلوگیری و انتشار ویروس کووید 19 فوق العاده رول داره.
در پلوی پوشیدن ماسک مردم به خاطر از این که به کووید 19 مبتلا نشن دیگه کدام روش ها را باید از خود کنن؟
در پهلوی از این که ما شما به شکل درست از ماسک استفاده می کنیم، باید فاصله را مراعات بکنیم. 1.5 متر الی 2 متر با هم فاصله داشته باشیم. دستای خود باید بشویم و به شکل درست بشویم. روزانه حد اقل 20 مراتبه و هر دفعه به مدت 40 ثانیه دستای خود بشویم و ماسک باید به شکل درست استفاده بکنیم.
دکتر صاحب، روزانه ما شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان هستیم. کسایی که به کووید 19 مبتلا میشن به خاطر از اینکه دوباره صحتیاب شوند کدام نکات در نظر بگیرند؟
کسایی که مبتلا به ویروس کووید 19 شده خوب است که اینا در خانه قرنطین شوند و اگر وضعیت صحیش وخیم میشه، مشکلات تنفسی پیدا میکنه، در اون صورت ناگزیر اینا به شب خانه باید مراد بکنن. در غیر از اون در خانه باید باشن، قرنطین باشن، از غذاهای مقوی استفاده بکنن، غذاهایی که مملو از ویتامین سی است، و کوشش کنن که وقت خودش مریض است استراحت کافی داشته باشن، دوای خود سرانه را استفاده نکنن.
دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص بیماری های اطفال و ترینر وقایه از کرونا، درباره تدابیر جلوگیری از شیوع کرونا و چگونگی استفاده از ماسک معلومات داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
باز هم مکس روی شیوع ویروس کرونا داریم. توصیه سازمان صحی جهان برای پوشیدن ماسک تغییر کرده است. اکنون در برخی کشورها پوشیدن ماسک در اماکن عمومی اجباری است. این در حالی است که تعداد جان باختگان ویروس همگیر کرونا در سرتاسر جهان به 400,000 نفر رسیده. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را باز هم همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
سازمان صحی جهان گفته که شواهد جدید نشان می‌دهد پوشیدن ماسک یکی از وسایل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است. اما این سازمان دیروز گفت استفاده از ماسک نمی‌تواند به تنهایی از ابتلا به این ویروس جلوگیری کند. بسیاری از کشورها از قبل استفاده از ماسک را در اماکن عمومی مانند مغازه‌ها و ترانسپورت شهری اجباری اعلام کردند. سازمان صحی جهان پیش از این توصیه کرده بود که فقط کارمندان صحی، افرادی که به کووید 19 مبتلا شدن و یا هم افرادی که از بیماران مراقبت می کنند از ماسک برای پوشانیدن صورتشان استفاده کنند. سازمان صحی جهان تاکید کرده که استفاده از ماسک نباید به غلط به مردم احساس ایمنی دهد و نیاز جدی برای رعایت فاصله جسمی و شستن دستان با صابون را کم اهمیت بسازد. در توصیه جدید این سازمان گفته شده که پوشیدن ماسک به کاهش خطر انتقال بیماری کووید 19 کمک می کند. سازمان صحی جهان همچنان رهنمایی هایی را درباره ترکیب ماسک های پارچه‌ای غیر طبی به مردم ارائه کرده و گفته که ماسک باید دست کم 3 لایه باشد، به طوری که لایه اول آب را جذب کند، لایه دوم قابلیت فیلتر را داشته باشد و لایه سوم ماده مقاوم در برابر آب باشد. بر اساس ارقام پنتون جانز هاپکینز، شمار افرادی که از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند به نزدیک 400,000 نفر رسیده. 6,700,000 مورد مثبت در سرتاسر جهان ثبت شده. در حال حاضر امریکای لاتین کانون جدید شیوع ویروس کرونا پنداشته می شود. برزیل و مکزیکو شاید بیشترین آمار مرگ و میر و موارد جدید ویروس کرونا اند. با وجود هشدارهای مقامات صحی، این دو کشور به خاطر بازگشایی بخش‌های اقتصادیشان در حال کاهش محدودیت‌ها هستند. پیرو، کولومبیا و چیلی هم شدیداً به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند. برزیل دیروز شاهد بیش از 1,000 مرگ و میر ناشی از کووید 19 بود. در ایالات متحده بیش از 109,000 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و نزدیک به 2,000,000 مورد مثبت در آن کشور ثبت شده. مقام های صحی هشدار دادند که ممکن است موارد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر آمریکا به دو دلیل افزایش یابد: بازگشایی سریع بخش های اقتصادی و ادامه اعتراضات بر سر کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست هنگام بازداشت یک افسر پلیس. اعتراضات از 25 ماه می در شهرهای مختلف ایالات متحده ادامه دارد. اما در اروپا از کاهش موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده شده. مقام های فرانسه دیروز گفتند در حال حاضر گسترش ویروس کرونا در این کشور تحت کنترل در آمده. فرانسه دیروز تنها 46 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرد که به مراتب کمتر از موارد روزانه در ماه مارچ است. تا کنون در فرانسه بیش از 29 هزار نفر از ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. فرانسه پنجمین کشور جهان با بیشترین ارقام جان باختگان است. کاهش مرگ و میر و موارد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر اروپا سبب شده تا رهبران اتحادیه اروپا در مورد بازگشایی مرزهایشان برای رفت آمد مسافران غور کنند.
از انکشافات اخیر شیوع ویروس کرونا در جهان از همکارم فرشته نگاه شنیدید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
قمندان امنی کنر محمد یوسف مظلومیار گفته است در ولسوالی غازی آباد این ولایت در جریان جنگ بین قوای حکومتی و طالبان بیش از 20 جنگجوی مسلح طالبان کشته و زخمی شدند. مظلومیار افزود که در جنگ 16 جنگجوی طالبان کشته و 7 تن آنها زخمی شدند و 2 پلیس هم مجروح گردیده است. در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در ولایت بدخشان یک قمندان پلیس محلی با 10 تن از سربازانش کشته شدند. در این مورد ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان امروز به رادیو آزادی خبر داده است. پاکستان در کوشش تازه برای کاهش تشنج دو جانبه با افغانستان نماینده خاص نو خود را برای این کشور معرفی کرد. در رسانه‌های خبری پاکستان آمده که محمد صادق، دیپلمات صادق سابقه دار این کشور، امروز 6 ماه جون با وزیر خارجه محمود قریشی در اسلام آباد ملاقات کرده است. سازمان جهانی صحت راهنمودهای خود را در مورد پوشیدن ماسک تغییر داده و توصیه کرده است. در جاهایی که ویروس کرونا شیوع کرده و مردم نمی توانند فاصله اجتماعی را حفظ کنند، باید ماسک پوشیده شود. انتظار می رود که ایالات متحده آمریکا در روزهای اخیر هفته که مردم کار نمی کنند، شاهد تظاهرات گسترده در رابطه با تبعیض نژادی و ظلم پلیس در این کشور باشد. گروه نازی‌های نو جرمنی با یک گروه ملتگرای روسیه در یک کمپ در نزدیکی شهر سنت پیترزبورگ روسیه تمرینات نظامی انجام می‌دهد. در این مورد مجله فوکس جرمنی خبر داده است. و در حالی که دو حزب اپوزیسیون قزاقستان برای مظاهرات آمادگی گرفتند، بیش از 100 نفر از فعالان در دو شهر بازداشت شدند.
دوستان عزیز، قبل از این که پروگرام هفتهوار حقیقت چیست را بشنویم که به تعقیب آن پروگرام هوای تازه نشر می شود، گزارش از سرپل داریم. در این روزها فصل برداشت حاصلات گندم در این ولایت جریان دارد. اگرچه درو کردن گندم بیشتر یک کار مردانه پنداشته می شود، اما زنان هم در کنار مردان کار می کنند. درو کردن گندم در زیر آفتاب سوزان کار آسان نیست. عالم رحمانیار به سراغ یکی از زنان دروگر رفته، گزارش دارد که با هم میشنویم.
درو کردن گندم در زیر آفتاب سوزان در سرپل برای هر کسی کار سنگینی است، به ویژه برای زنان. آنها هم به امور منزل رسیدگی میکنند و هم در کشتزارها در کنار مردان کار میکنند. شاکره بانوی 35 ساله از روستای میرملک ولسوالی گوسپندی یکی از این بانوان است که با ابتدایی ترین وسایل گندم دراو می کند.
ما تراکتور هم نداریم، ما ماشین هم نداریم، دولت ما کمک هم نمی کنه، ما قوات مردا گندم دراو می کنیم، خوشه می چینیم.
با گفته این بانوی سرپولی، گندم و جو در این ولایت هنوز مانند 50 سال پیش دراو می شود.
ما بسیار پس مانده هستیم، ما بسیار در دیگه دولت ها بسیار ما پس مانده هستیم، اما قدیم وقت آوری نده خر در گاو مقصد مایده می کنیم و دیگه جای ماشین دارن، تراکتور دارن، ما نداریم، ما بسیار دستمون کوتاه، مردم های فقیر هستیم.
محمد سلیم رنجبر رئیس اداره زراعت سرپل میگوید که این اداره پارسال 8 دستگاه تراکتور و 6 دستگاه ماشین گندم پاکی به کشاورزان کمک کرد.
8 تراده تراکتور جدیدی که سال گذشته ما آوردیم به اختیار زارعین دیاقین ما قرار دادیم با 6 تراده تریشر که کافی نبوده. خب بازم تا حد مشکلات مردم دیاقین زارعین از این ولایت تحت کوشش قرار میتن.
حالا در سریپول رنگ گندم به زردی گرایده و فصل درو و برداشت محصول فرا رسیده است. شماری از دهقانان به دلیل بارندگی به موقع امسال نسبت به افزایش محصول خود خوشبین هستند. حالا برای برداشت محصول فراوان زن و مرد مشغول شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، جناب دکتر بیارباسخان حمیدی منشی کمیسیون امور صحی ولسی جرگه در بحث با ماست و از آقای حمیدی میپرسیم که به نظرتان وضعیت کنونی از نظر ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 چی گونه است؟
جناب شفق صاحب، ما چندین مرحله داریم نظر به تجاربی که دیگر کشورها داشتن. شیوع مرض است، اوج مرض است، پیک مرض است و پلت مرض است، پس مرحله ریکاوری هستند. ما تا فعلا به پیک مرض نرسیدیم، به نقطه مکسیمم پوینت نرسیدیم. بعد بختانه شیوع در تمام کشور هستند و تلفات هم بیشتر داریم. نظر به ارقام رسمی وزارت محترم صحت عامه هست طوری نیست. خواهش ما از ملت غیور افغانستان، از ملت افغانستانی است که جدا سفارشات طبی را، سفارشات وزارت محترم صحت عامه را، سفارشات دکتر شهبار را تطبیق کنند، ماسک بپوشند و دستهای خود را وقت به وقت بشویند و از تجمعات بسیار گسترده جلوگیری شود تا بتانیم مرض را شکست داده، بتانیم زنجیر مرض از بین ببریم.
بله، و به نظرتان اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا میکنه، ما کشور فقیر هم هستیم، امکانات کشورهای دیگر داریم، دو صورت به نظرتان ما با چی بحران و مشکل مواجه خواهیم شد؟
اگر طوری که شما گفتین به همین منوال ما پیش بریم، ما شاید تلفات بیشتری از نیروی بشری افغانستان داده باشیم و یک فاجعه انسانی در تاریخ افغانستان شاید ثبت شود. وزارت محترم صحت عامه و وزارت هایی که کلیدی هستند در این عرصه باید از سفارشات طبی دکتر صبا بالخصوص از ولسی جرگه و شورای ملی را تطبیق کنند و خصوصا در محابس و در جایهایی که بسیار تجمعات گسترده هستند جلوگیری شود تا ما بتانیم زنجیر شکستانده بتانیم. در غیر از او خدای نکرده و یک فاجعه انسانی که سیستم طبی افغانستان داره و یک کشور فقیر است ما شاید دوچار باشیم.
جناب امیدی صاحب، با معذرت، امیدی صاحب، طرح شما در مجموع چقدر در نظر گرفته شد؟ حالا وضعیت را چی گونه ارزیابی میکنین؟
در اول جناب شفق صاحب طرح ما خوب بود، با یک اندازه از طریق وزارت امور داخله، وزارت دفاع، از طرف شاروالی کابل و وزارت محترم صحت عامه تطبیق یافت. اما در اواخر هماهنگی با شورای ملی کم شد. ما چندین بار مکتوب روان کردیم که در امی کمیته اضطرار مبارزه علیه کووید 19 همراه ما هماهنگی داشته باشه، بر ما راپور بده، ما بتانیم هم پیشنهادات خود همراه ارگانهای مربوطه شریک بسازیم. مگم بعد بخانه در اواخر روابط کم شدن، روابط دیره شدن، از یک ارگان به دیگه ارگان امی مسئولیت محول می شد. در اول همگی بسیار با جوش و خروش بودن، در اواخر دیدم که بسیاری ارگانها ریاست جمهوری با وزارت صحت عامه محول می کرد، وزارت صحت عامه بالای شاروالی تعمیل می کرد، شاروالی می گفت که وزارت امور داخله هماهنگی نداره. اینمی ناهماهنگی سبب از این شد که امروز شما ببینین بیشترین از 19 هزار و نزدیک
اوست. امدقا پختان از دکم امیدی صاحب،
اوس مشکل تر کومه حد پورې به غټ ته ستونزه سمره لوی ده او څه باید وسی جناب حمیدی صاحب؟
شفق صاحب دغه کوم ارقام چې د عامې روغتیا وزارت خبروي دا د دوی رسمي ارقام دي، مګم غیر رسمي شمیرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کې یو تر ډېرې لوړې دي، ارقام ډېر زیات دي، ناروغان ډېر زیات دي، تر ډېره برید د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلین هغه دوستان تماسونه نیسي په شفاخانو کې ځای نشته، او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده، بالخصوص څو قلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو دپاره استعمالیږي، لکه یو څو قلم انتیبیوتیک شوه، پاراستامول شوه، سیرومونه شوه، د دوی شارټیج سره مخامخ یو. او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې دپاره د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی. خدای دې وکړي چې دا نوې رهبری چې کومه راغله تر ډېره برید نوې رهبری چې زه څومره خبر یم د عامې روغتیا معین صاحبان او وزیر صاحب په دې کې دوچار دي چې ځان دپاره ټیم سازي وکړي. دا ډېره غټه بدبختي ده په افغانستان کې کله چې یو وزیر راځي بیا په وزارتونو کې تبدیلۍ شروع کیږي. زما د عامې روغتیا په وزارت او په وزیر صاحب دا غږ ده چې د تبدیلیو نه تیر شي، اوس وخت د ټیم سازي نه ده، اوس وخت له موجوده ټیم نه باید کار واخیستل شي، ځکه هیواد له یو غټ انساني ناورین سره مخ.
بله آقای حمیدی، شما از مشکلات در قسمت ادویه و کمبود ادویه و شارت بودن ادویه صحبت کردین. یکی از مشکلاتی است پیش هر دکتر مریضایی که میرن معاینات که میکنن، معاینات مرقص و دوا برشان تجویز میشه، شما خودتان دکتر هم هستین و امپول های بسیار قوی انتیبیوتیک سیفتریاکزون برشان داده میشه و همه روزه باید 2 گرم بگیرند و او مریض را شما بهتر میدونین که بسیار ضعیف میسازه در برابر کووید 19. این مشکل چقدر جدی است به نظرتان؟
بله کاملا جناب شفق صاحب، بسیاری ولایت های ما بالخصوص مثلا لوی مشرقی و طرف خوست و طرف قندهار و در دیگه ولایت ها مریض ها که به کلینیک ها و خصوصا کلینیک های شخصی سکتر خصوصی معاینه خانه مراجعه میکنن و یک نوع معاینات برشان میتن، معاینات تایپوید که و آی جی جی و آی جی ای او را مثبت نشان میتن و اعراض علائم مرقص تقریبا تاو و درد و جاندردی و گلوندردی میباشن. از همین خاطر بسیاری دکتر صاحب ها مشکوک میشه طرف مورقه که بدبختانه در پاندیمی تعریف طبی طوری است که در یک کشور که وقتی پاندیمی باشه یا اپیدمی باشه و یک کسی اعراض علائم اپیدمی را داشته باشه، مثلا تاو، گلوندردی، جاندردی، عضلات درد و اصالات خفیف، سلفه، یا تمامشان مریضای مشکوک و یا کاملا از نظر کلینیک کووید 19 هستن، یا زیاد کوشش کنن که انتیبیوتیک بیجا نگیرن، چون خود انتیبیوتیک معافیت وجود پایین میره و بکتریا و بیشاری را ضعیف میسازن. از همین علت است که بیشاری مریضای ما عوض از این که خود تداوی کنه خود دچار اعراض بیشتر میسازه، مثلا چند قلم انتیبیوتیک میگیره، 3-4 قلم انتیبیوتیک یک جا میکنه، امراش انالجیزیک و دوای ضد درد یک جا میکنه. عوض از این که انتیبیوتیک بگیرن، ویتامین زیاد بگیرن، مایعات زیاد بگیرن، غذای خوب، رژیم غذایی بسیار خوب بگیرن، آفتاب بگیرن، سپورت کنن و در خانه تلاوت کنن، خود مصروف مطالعه کنن، در خانه استراحت کنن، از سپورت و آفتاب و چیزا استفاده کنن.
بله نو دکتر صاحب، اوس مشکل پدې کې دی چې دغه د کرونا ویروس خو تقریبا ډیر خپور شوی ام دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس موږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوک سپارښتنه ده دی من هیڅ دولت استاد من هیڅ دی او ډاکټر چې بلې اوس په ډیر زیاته لوړه کچه یې شیو پیدا کړې ده، د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړې ده. زموږ هیله ده دی هغه کسان چې لوړ فشار ولري، لوړ سنی ولري، د شکرې ناروغۍ ولري، سرطان ولري، هغه میندې چې حامله دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي او دغه ټولو دپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي، هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کړي او زیاته تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه. د عامې روغتیا وزارت ته مونږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو، په یو طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوې سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې مونږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو. هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډیره بریده زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي، نه د بې ځایه مقرریو او نه د دې لپاره.
ډاکټر صاحب حمیدي، شما از مقرری یا از تغییرات در رهبری وزارت صحت بیشتر هم بشارت داشتین، به نظرتان این تغییرات میتونه مشکل را حل کنه یا به نظرتان مشکل را میتونه بیشتر بسازه؟
مشکل تغییرات حل نمیتونه جناب شفق، مشکل لیدرشپ و منیجمنت حل کرده میتونه. از این افراد و از این پرسنل و از این استاف که فعلا ما داریم و از این معین صاحبا و قوای بشری و دکتر صاحبای معزز ما و دکتر صاحبای چپن سفید ما، پرسنل صحی ما که ما فعلا داریم، از این استفاده از این تر شوه و همین یک بسیج ملی به تمام دکتر صاحبای معزز چپن سفید ما داده شوه تا مبارزه علیه کووید 19 یک احساس ملی درک کنه و در مقابل از این مبارزه من حیث یک سرباز هموطن ما و من حیث سرباز نبرد خط اول مبارزه را آغاز کنه و به جدیت و قاطعیت و انگیزه خاص و محبت و صمیمیت که با ملت و با خاک خود داره باید مبارزه را شروع کنه. نه بدبختانه بگویم به حکومت ما فعلا دچار یک تقسیم سیاسی و قومی و زبانی و سمتی و مذهبی میشه و وزارت محترم سیاتانه که از تقرریای سیاسی و حزبی و سمتی و لسانی بگذاریم به خاطر خدا و به خاطر ملت که امروز دچار یک بحران طبی است مبارزه کنین و یک بسیج ملی را و یک حس ملی را در خود ایجاد کنین که تمام مدت به دست
هم
مقابل کووید 19 مبارزه کنین.
او حمیدی صاحب، در قرنطین مسئله سمره مهمه، در قرنطین باید تر کومه حد پوری جدی و نیول سیکایلان را تو وایست؟
جناب شفق صاحب، په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي، خو بدبختانه موږ هغه هیواد یو چې زموږ 50% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي. هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې ویل چې موږ به د خوراکي توکو بستې آماده کوو، یو پکیج باندې کار کوو، په کورونو به ډوډۍ تقسیموو، د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیموو، په کورونو به ادویه تقسیموو، په کورونو به مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې، هیوادوال مجبور شول را ووتل. که غواړئ چې هیواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي، که غواړئ هیواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي، لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ، لکه د نورو هیوادونو چې قرنطین مراد کړ، دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذي د مریضانو سره لاس ګرېوانو، ځکه زموږ ډېر هیوادوال همدا اوس د سوی تغذي رژیم کې دوچار دي. نو زموږ هیله دا ده چې هیوادوال قرنطین مراد کړي، ماسکونه واچوي، لاسونه ومینځي، او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې، زیات تجمعات په تفریحځایونو کې ونه کړي، زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي، زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي. همدا اوس ودونه روان دي، همدا اوس تجمعات روان دي، غونډې روانې دي، په لویه کچه سیمینارونه روان دي. د دولت په کچه چې چېرته نوې ګمارنې کېږي د تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ، په لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني. زموږ هیله دا ده، من حیث یو ډاکټر دولت استازي، چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تیر شي.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی نقش جوانان در سینما بحث میکنیم. در سینمای افغانستان چقدر کار صورت گرفته است؟ سینماگران جوان افغان با کدام مشکلات روبرو هستند؟ و جوانان برای پیشرفت صنعت فیلم چی کارها میتوانند انجام بدهند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارشی را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سهرا کریمی رئیس افغان فیلم انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
در
در کشورهای دیگر سینما برای جوانان یک نهاد برای پیشرفت و موفقیت است. جوانان بیشمار کوشش می‌کنند تا در این بخش کار کنند و به شهرت برسند. این جوانان با وجود اینکه در سینما مصروف کار می‌شوند و یک منبع خوب درآمد نیز به آنها به حساب می‌آید، آنها تلاش می‌کنند تا از طریق فیلم‌ها و سریال‌ها مطابق شرایط جامعه پیام‌های مؤثر به جوانان و نوجوانان تقدیم و آنها را به راه‌های خوب راهنمایی کنند. اما در افغانستان جنگ چندین دهه روی صنعت فیلم سازی نیز تأثیرات گذاشته است. بیشتر جوانان به سینمای افغانستان کار نمی کنند و هنوز هم در تلویزیون ها و سینما ها فیلم و سریال های کشورهای دیگر به نشر می رسد. مجتبی صبور هنرپیشه سینماست. او می گوید سینما به انرژی و تفکر ضرورت دارد تا یک اثر تولید شود.
جوانان قلب تپنده یک جامعه اند. سازندگان یک جامعه جوانانند. خواهی نخواهی نقششان بیشتر است در سینما. یک بخشش انرژی میخواه، یک بخشش هم تفکر میخواه که با هم یک جا ای و پیش میره تا میتونه یک اثر تولید شود. متاسفانه در افغانستان این پدیده نادیده گرفته شده. امروزه سینما در تمام دنیا به عنوان یک وسیله راهنما، یک وسیله رسالتمند از او استفاده میشه، اما متاسفانه در افغانستان از این پدیده یا از این وسیله به شیوه درستش استفاده نکردند.
صبور همچنان افزود تولیدات بیرونی باعث شده است تا ما نتوانیم در مورد آینده سینمای افغانستان خوشبین باشیم.
ما جامعه خود افکارش می سازیم. متاسفانه امروز تولیدات بیرونی آنقدر در افغانستان بیشتر است که ما نمی فهمیم که 20 سال آینده و کجا خواهیم رفت. اگر تولید از خود ما باشه ما می فهمیم که ما به کجا میریم. با فکری که ما میتیم به اجتماع ما و جامعه ما میفهمیم که جامعه ما نسل بعدی ما به کجا خواهد رفت. ما به طرف خوشبختی میریم، به طرف پیروزی میریم، به طرف همدلی میریم یا ای که به طرف تباهی، جنگ، خشونت میریم. این راه را برای ما گم ساخته. یکی از بحث‌های خیلی مهم است که این باید جدن پیگیری شود و ما هم کار میکنیم رویش تا بتانیم تولیدات خودمان را داشته باشیم و راه برای ما باز شود.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل میگوید دلیل این که جوانان به سینما علاقه‌مندی ندارند این است که روی فیلم‌های افغانی سرمایه گذاری نمی‌شود.
دیگه همین قسمت رشد سینمای کنه چیز که خیلی مهم است. همین خودم تاجک و خب فیلم هم نمیبینم تا حد میبینم. اینا تفاوت فیلم افغانی با مثلا خارجی خیلی فرق داره. اینا نمیتونه مثلا همون کرکتر که هست و کار کنه، نمیتونه. امکانات نیست یا مثلا موقعیتش نیست، به خاطر نمیتونه مثلا این کار کنه. فرهنگ خود افغانی حفظ نمیشه، میره از خارجی تقلید میکنه. این باعث میشه خود سینما رو باعث میشه خودش مثلا کیفیتش رو پایین بیاره.
یکی از دلایل پیشرفت نکردن سینمای افغانستان فرهنگ است. فاطمه سعیدی یکی از هنرپیشه‌های تئاتر افغانستان است. او میگوید در افغانستان برای فیلم و سینما فرهنگ سازی نشده است.
هیچ چیزی تا حالا در افغانستان فرهنگ سازی نشده. بخش فرهنگ سازی اصلا نرسیده. به خاطر همین هیچ کسی علاقه نشان نمیده یا طرفداری نمیکنه. در بخش تئاتری که ما دمی یک سال کار کردیم بیننده‌های خیلی خوبی بودن. این خوبه که میان تشویق میکنن، ولی تا حالا اون فرهنگش جا نیفتاده که چگونه بیای تئاتر ببینن، چگونه از او استقبال کنن. درسته میایم میبینم تئاتر و سینما درسته سرگرمیه، ولی باید در کنار این استقبال خود نشان بدن، احترام خود داشته باشن.
حسن موسوی یک تن از کارگردانان سینمای افغانستان نقش جوانان را در سینما خیلی مهم و برازنده میداند و میگوید آغاز سینما به دست جوانان بوده است.
سینما یک پدیده بوده که آغازش به دست جوان ها بوده. یک رؤیا و یک آرزوی بزرگ بوده که خلاقیت جوان فقط میتونست از پس برآورده کردن و تحقق این رؤیا برای تصویر متحرک و دنیای تصویر متحرک آغاز میشه. اما مخاطبین سینما از تمام قشرها هستند. پیشکسوت های سینمای ما هم در جوانی آغاز کردن سینما را، عشق و علاقه ای که در جوانی داشتن و وادار کرده که در این رشته حضور داشته باشن و کار های زیادی انجام بدن.
در شهر کابل در مقابل یکی از سینماها با غلام هنردوست، یکی از هنرپیشه‌های سابق سینمای افغانستان روبرو شدم. هنردوست از فیلم‌های دوران خودش به تعریف و تمجید پرداخت. او گفت در قدیما کار در سینمای افغانستان بسیار به خوبی پیش می‌رفت، اما حالا مانند سابق نیست.
الله در اون وقت اینقدر فیلم های ما شهرت داشت که در یک فیلم فرض مثال 5 لک خرج می شد، از اینه از او یا همو برداشت از او که باز با فروختن می رسید یک تقریبا 9 لک یا 10 لک روپه به وزارت اطلاعات فرهنگ فایده می رسید. اون وقت ما یک عاید داشتیم. فعلا چون که سینما در اینمی آلات قرار داره که در بین سینما دو تایم می چله اینمی جا همو زیاد نفرش یا 5 نفره یا 6 نفر.
عاطفه فصیحی در بخش مدلینگ کار می کند. او می گوید اگر جوانان سینما را به عنوان یک رشته و یک هنر بپذیرند، بدون شک شاهد پیشرفت آن خواهیم بود.
این جوان ها هست که اگر بخواهند درست کار کنند و سینما بازیگر بودن را به عنوان یک رشته، یک هنر بپذیرن و برای بهبودش کار کنن، مطمئنن که هر روز بهتر و بهتر میشن. استقبال کنن از فیلم های خوبی که ساخته میشن، بیننده باشن، دنبال کنن، بازیگران خود را برشان افتخار کنن که در این وضعیت افغانستان خصوصا بانوان میاین به عنوان بازیگر، به عنوان یک هنرمند روی صحنه میاین. انتقاد پذیر باشیم خود ما و کسانی که در این راه کار میکنن، تا اینکه بتونیم او خلاهایی که در کار ما وجود داره را با انتقادهایی که مردم میکنن پر کنیم و بتونیم که سینما افغانستان را به جایگاه خوب برسند.
این که در سینمای افغانستان چقدر کار صورت گرفته است، سینماگران جوان افغان با کدام مشکلات روبرو هستند و جوانان برای پیشرفت صنعت فیلم و حل این مشکلات کدام کارها را انجام دهند، برای پاسخ به این سوالات همکارم رویا معدومی مصاحبه را با سهرا کریمی رئیس افغان فیلم انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
بانو کریمی، میشه برای ما بگوین که جوانا در سینما چی نقش را ایفا میکنن در کل در سینما و بخصوص در افغانستان؟
جوانا نقش بسیار مهمی در سینما دارند، یعنی اینکه نه تنها در عرصه هنرپیشگی بلکه در بخش های تکنیکی و مسلکی هم جوانان خیلی میتونن تاثیرگذار باشن در عرصه سینما، صنعت فیلمسازی، ساختن سریال ها. جوانان مخصوصا جوانانی که دارای استعدادهای هنری باشن و دارای استعدادهای تکنیکی و مسلکی باشن، میتونن نوآوری را وارد سینما بکنن، وارد روایت بکنن و اصلا سینما بدون جوانان و حضور جوانان فلج است در هر عرصه، چه در عرصه هنر، چه در عرصه بازیگری، در عرصه چه می‌دونم کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی یا افراد تکنیکی.
خب جوانا در قسمت سینما و کار کردن در فیلم و روی صحنه آمدن با چی مشکلات روبرو هستند؟
به نظر من مشکلاتی که جوانان در عرصه سینما در افغانستان دارن این هست که متاسفانه تعلیمات مسلکی در حوزه سینما و فیلمسازی در افغانستان با معیارهای جهانی برابری نداره. بنابراین اینجا شما فقط یک فاکولته هنرهای زیبا دارین و یک بخش و دپارتمنت به نام سینما دارین که او کافی نیست در یک کشوری که نزدیک به 30 میلیون جمعیت داره. و بعد اینکه در حوزه کار و حرفهشان کم میتونن شامل بشه، یعنی بتونن کار بکنن، چرا که در افغانستان فیلم خیلی کم ساخته میشه، سریال خیلی کم ساخته میشه. بنابراین بیشتر کسایی که در حوزه سینما فعالیت میکنن، از بازیگر گرفته، از نمیفهمم هنرپیشه و کامرامن و ادیتور و صدا بردار، اینها کمتر امکان کار کردن در حرفه و مسلک خودشون دارن و ای باعث میشه که اونها مثلا استعداد خودشانه، علاقه خودشانه و او کاری که علاقه من هستن رو فدای کمبود فرصت ها بکنن و برن با یک کار دیگه مثلا دیگه داره کار بکنن، کارمند بشن، به او بپرزن. خیلی میتونه یک سرخوردگی و یک نوعی افسردگی رو به وجود بیاد.
خب کدام کارها باید برای حل این مشکلات صورت بگیره؟ به نظر شما چی کارا باید شوه تا همین مشکلات حل شود؟
به نظر من باید صنعت فیلمسازی در افغانستان رونق بگیره و بحث‌های آموزشی در حوزه سینما و فیلمسازی در افغانستان باید بیشتر باشه و همچنین ایجاد کار در این حوزه، یعنی حوزه سینما و فیلمسازی، باید بیشتر باشه تا بتونن جوانان در واقع با هم با توجه به علاقه خودشان به سینما کار بکنن و فعالیت بکنن. این تنها اینیست که مثلا اونها برن فقط آموزش ببینن، وقتی که آموزش ببینن زمینه کار را هم باید داشته باشن و این فقط یک در یک برنامه بسیار طولانی مدت و همچنین در یک برنامه طرح کارا میتونه تأثیر گذار باشه.
خب بانو کریمی، شما در قسمت رشد سینما تا حال چی کارایی را انجام دادین؟
خب من تازه آمدم به افغان فیلم یک سال است و در یک سال به هر حال کارهای زیادی انجام دادیم، ولی مهمترین کاری که انجام دادیم این بود که ما سینماگران جوان مستقل را تشویق کردیم و تا فیلم هایشان را بسازن و پروسه های دوری را برایشان بسیار آسان کردیم و همچنین ما در سال 99 تقریبا یک فیلم بلند داستانی، 5 فیلم مستند و 5 فیلم کوتاه داستانی را میسازیم و بر بخش آموزش داریم که همه اینها شامل جوانان میشن، یعنی حضور و فعالیت و سهمگیری جوانان خیلی مهم هست تا بتونیم اونها را در واقع باهاشون بتونیم صحبت بکنیم، برشون فرصت بدیم کار بکنن.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی تهیه و من مریم توخی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.